هدفمند و هوشیار، به سوی سازندگی و اقتدار، در مسیری روشن، امیدوار به آینده.
راه روشن است، هدف روشن است، وظیفه و تکلیف روشن است.
مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی همپای نیروی جوان ایران.
امروز به حمدالله جوانانی که آماده هستند برای اینکه نقش آفرینی کنند در بخش های مختلف اداره کشور فراوانند.
پیش به سوی ساختن ایران اسلامی بزرگ با چله انقلاب. چله انقلاب.
به نام خدا. با سلام و درود، سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی فرصت مغتنم و ارزشمندیه تا اهداف و آرمانهای انقلاب مردم ایران مرور و یادآوری بشه. من امیر دبیری‌مهر در برنامه چله انقلاب تلاش میکنم با مرور و تحلیل بیانیه گام دوم که در سال 1397 توسط رهبر انقلاب اسلامی نگارش شد، درباره این دستاوردها و موانع تحقق برخی از اهداف این نهضت بزرگ مردمی با شما مخاطبان عزیز رادیو انقلاب سخن بگم. روش مرور و بررسی بیانیه گام دوم انقلاب در این برنامه متن خوانی و شرح و بست مفاهیم اصلی آن از منظر یک پژوهشگر جامعه شناسی سیاسی است. امیدوارم با صبوری همراه من باشید و این سلسله برنامه‌های چله انقلاب موجب ایجاد آشنایی بیشتر با وضع امروز ایران عزیز، دستاوردهای غیرقابل انکار انقلاب، افق و چشم‌اندازهای پیش روی کشور و شناخت انتقادی موانع موجود در مسیر تحقق تمدن اسلامی بشه. با برنامه چله انقلاب در خدمت شما شنوندگان محترم رادیو انقلاب هستیم. برنامه سوم رو تقدیم شما میکنیم. یادآوری میکنم که دو برنامه اول مقدمات ضروری بود که باید درباره بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بیان میشد و من سعی کردم خیلی مختصر به برخی از موضوعات مهم درباره بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بپردازم. همونطور که وعده داده بودم، از امروز ما وارد متن بیانیه میشیم و ضمن خوندن متن بیانیه درباره برخی از موضوعات و مفاهیم مهم در این بیانیه صحبت میکنیم که اینجا دیگه نظرات من هست به عنوان یک پژوهشگر و نویسنده‌ای که در حوزه تاریخ معاصر ایران و تحولات سیاسی ایران دغدغه داشتم، مطلب، کتاب، مقاله نوشتم و خیلی سخن گفتم و احتمالاً محل در واقع اختلاف نظر یا جر و یجر باشه این بخش از صحبتهایی که من میکنم و خواهشم این استش که شما شنونده گرامی هم در واقع نظرات خودتون رو در این خصوص مطرح بکنید و ما استفاده میکنیم. همونطور که در برنامه دوم گفته بودم، بیانیه گام دوم انقلاب با یک بحث تاریخی شروع میشه و با یک مرور کلان به تحولاتی که در حوزه کشورهای مختلف رخ داده و گاهی منجر به انقلاب یا شکلگیری زمینه های انقلاب شده. در پاراگراف و در ابتدای بیانیه نوشته شده: از میان همه ملت‌های زیر ستم، کمتر ملتی به انقلاب همت می‌گمارد و در میان ملت‌هایی که به پا خواسته و انقلاب کرده اند، کمتر دیده شده که توانسته باشند کار را به نهایت رسانده و به جز تغییر حکومت‌ها آرمان‌های انقلابی را حفظ کرده باشند. ببینید اینجا رهبر انقلاب اسلامی به یک نکته مهمی رو در سرفصل تاریخ انقلاب‌ها اشاره کردند. اینکه انقلاب در کشورهای رخ میده که ملت‌ها زیر ستم و ظلم باشن. به عبارتی منشأ انقلاب و اعتراض ظلم و ستم هست و این نکته بسیار مهمی است که هم در نظریه‌های انقلاب در علوم سیاسی ما این دیدگاه رو داریم که با نبود عدالت و با بروز ظلم و ستم از جانب حاکمان جبار زمینه‌های انقلاب همیشه فراهم میشه و هم در ادبیات دینی و قرآنی و اعتقادی و باورمند ما مسلمون ها هم چنین مسئله‌ای هست که حکومت ها احتمال داره با کفر باقی بمونند اما با ظلم باقی نمیمونند و این نکته مهمی هستش که در اولین جمله از بیانیه گام دوم انقلاب رهبری به اون اشاره کردند که این زیر ستم بودن هست که ملت ها رو به انقلاب در واقع وامی دارد و اونها رو دعوت میکنه. اما خب همه ملت هایی که زیر ستم هستند که کم هم نیستند در دنیا و در تاریخ هم که ما نگاه میکنیم همشون امکان بپا خواستند ندارند و همشون انقلاب نمی کنند. برخی از ملت ها وارد این وادی و عرصه میشن. یعنی ببینید با یک نگاه در واقع مرحله‌ای و تدریجی ما به مسئله نگاه بکنیم می‌بینیم که پیروزی انقلاب اسلامی یک مسئله ساده و مسئله عادی نبوده، یک فرایند چند مرحله‌ای طی شده. اولا ملت تحت ستم و ظلم بودند. دوماً روحیه، ایدولوژی و در واقع اقدام انقلابی شکل گرفته. سوماً انقلاب به نتیجه بد رسیده. احتمال داره در یک کشوری ستم باشد اما انقلاب اساساً شکل نگیره. امکان داره انقلاب و جنبش اعتراضی شکل بگیره اما به ثمر نرسه. احتمال داره حتی در مرحله بعد به ثمر برسه و موفق به استقرار یک نظام و ساختار سیاسی و اجتماعی نشود که بتواند آرمانهای انقلاب رو تعقیب بکنه و پیگیری بکنه. فکر میکنم موضوع داره یه مقدار حساس و جالبتر میشه. یعنی آنچه که در انقلاب اسلامی رخ داد، یعنی شکلگیری نهضت اسلامی و البته قبل از اون هم نهضت ملی، خیلی از صاحب نظران معتقد هستن که انقلاب اسلامی ایران ریشه در انقلاب مشروطه داره، ریشه در نهضت ملی شدن صنعت نفت داره و در 1342 و قیام 15 خرداد در واقع اون دانه ها و آن بذرهای انقلاب در واقع رنگ و بوی عمومی تر، مردمی تر و اسلامی تر و دینی تر و اعتقادی تر گرفته که البته دیدگاه واقعا قابل توجه و قابل تأملی هست. اما این روحیه و این جنبش و این خواسته ملت ایران در بهمن 57 به نتیجه میرسه و انقلاب پیروز میشه که خب این قصه و داستان این پیروزی در این 15 سال منتهی به انقلاب، یعنی از سال 1342 تا 1357 خودش داستان مفصلی هست. مرحله بعدی یا مرحله سوم این استش که وقتی که انقلاب پیروز میشه بلافاصله موفق به شکل دهی به یک نظام و ساختار سیاسی اجتماعی میشه و نظام جمهوری اسلامی شکل میگیره. در مرحله بعدی، مرحله چهارم، نظام جمهوری اسلامی میتواند از بحرانهای گوناگونی که پیش روی او ساخته شده و به او تحمیل شده، مثل تجزیه طلبی های اول انقلاب، مثل اقدامات تروریستی و تخریبی که در درون کشور توسط گروه های مختلف مخالف انقلاب شکل گرفت، عبور میکنه و از همه مهمتر از یک تهدید بسیار بزرگی به نام جنگ تحمیلی، جنگی که به ظاهر عراق به ما، یعنی به کشور ما تحمیل کرد، اما امروز روشن شده که پشت عراق بیش از 30 کشور حضور داشتند و دنبال این بودند که این انقلاب رو در نطفه خفه کنند، در نطفه 10 ساله اول خودش، که موفق نشدند و جنگ در نهایت با موفقیت ایران به پایان رسید. موفقیت بدین معنا که اجازه ندادند فرزندان این کشور یک وجب، یک متر از خاک ایران تحت سلطه و اشغال بیگانگان باشه. و در مرحله بعد این انقلاب، وقتی که از این موانع عبور کرد، شروع کرد با جدیت اون آرمان‌های سال 57 رو تعقیب کردن. البته هیچ کس، حتی رهبر انقلاب اسلامی که در این بیانیه به اون خواهیم رسید، جایی اشاره میکنن که هیچ کس ادعا نمیکنه که همه آرمانهای انقلاب اسلامی به نتیجه رسیده، همه آرزوها و خواستها و اهداف رهبران انقلاب و مردم تحقق پیدا کرده. اصلا این گونه نبوده. اما این هم نباید باعث این بشه که ما واقعیت‌های مربوط به انقلاب اسلامی رو نبینیم و اونها رو نادیده بگیریم، دستاوردهای اون رو نشناسیم و از اونها تجلیل نکنیم. خب، یه مقدار بحث من به نظرم جلوتر از متن رفت. بر میگردم دوباره به پاراگراف اول و اون رو دوباره میخونم، در واقع ادامهش رو میخونم. میگن که اما انقلاب پرشکوه ملت ایران که بزرگترین و مردمی ترین انقلاب عصر جدید است، تنها انقلابی است که یک چله پر افتخار را بدون خیانت به آرمانهایش پشت سر نهاده و در برابر همه وسوسه هایی که غیر قابل مقاومت به نظر می رسیدند، از کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کرده و اینک وارد دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی شده است. درودی از اعماق دل بر این ملت، بر نسلی که آغاز کرد و ادامه داد و بر نسلی که اینک وارد فرایند بزرگ و جهانی 40 سال دوم می شود. ببینید، این پاراگراف اول بیانیه گام دوم هست که من خط اولش رو، دو خط اولش رو که خوندم، دیدید که چقدر جای خانش و تحلیل و تفسیر داره در رابطه با شکلگیری و موفقیت جنبش های فقط انقلابی و خیلی از موضوعاتی که میشه در ذیل اون مطرح کرد. و با توجه به اینکه ما بنامون این هستش که هر برنامه ما حد اکثر 15 دقیقه باشه، من برنامه سوم رو اینجا تقریبا رو به اتمام میبرم و در برنامه بعد درباره این ویژگی هایی که گفته شده، بزرگترین، مردمی ترین انقلاب ایران در سال 57 بوده، بیشتر صحبت میکنم و البته عبارت های دیگه ای، مثل اینکه این انقلاب به آرمان های خودش خیانت نکرد، آیا انقلاب های دیگه خیانت کردند و غیره، مفصل تر میشه صحبت کرد. و یک فقره مهم و یک گزاره مهمی در این بیانیه هست که من اون رو ستون فقرات این بیانیه میدونم، اون هم خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی، که انشاءالله در برنامه بعد یا برنامه های بعدی هم به اون اشاره خواهم کرد. به امید ایرانی سربلند، قدرتمند و سرافراز در آینده‌ای روشن، با میدانداری جوانان میهندوست معنوی با نشاط و امیدوار و تمدن ساز.
سرافرازی دل بندد به تاریخت، پیوندد کلوندد، میخندد شاد. نگردیدی در دوران، نلرزیدی از توفان، وطن با تو